أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. توفیقی است به حمد الله معذر مبارک برادران و خواهران مکرم در این ایام متعلق به مولانا و مقتدانا مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین. آیات بینات سوره شریف احقاف را بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 12 با آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح می شود. در بخش پیشین خواندیم که بسیاری از این کافران بنابر آن استکبار و کبری که در درون ایشان دیده می شود متفاخرانه و متکبرانه می گویند که اگر در ایمان خیری بود ما نمی گذاردیم که طبقات دیگر اجتماعی به سوی ایمان آیند، ما پیشتازی می کردیم، پیشتستی می کردیم و بهره ایمان رو ما می بردیم و فرصت رو به بلال و یاسر و سمیه و امثال این جماعت نمی دادیم. گفتیم که در این حال می بینید که رگه های بسیار ناخوش کبر در این سخنان موج میزند و خود رو نشان میدهد. با توجه به این که در آیه پیشین بحث و شهد شاهد من بنی اسرائیل هم مطرح شد، اینها چنین رفتاری میکنند اما گفتیم که بسته چینیان احرام و مکی خفته در بطها، دیگران آمدند و گوی سبقت میرو بایند و اینها در کنار این پیامبر از خاندان و اما تبت یدا ابی لهب و تب می شوند. به همین خاطر فرمود و من قبله این کتاب موسی و قبل از قرآن هم کتاب موسی آمد امامن و رحمتن، راه را نشان داد به انسانها، مسیر رو از ابتدا تا انتها تا ختم نبوت گزارش اون رو و بشارات اون رو بازگو کرد. دیروز اشارتی شد که بزرگان در این جهت زحمت ها کشیدند و بشارات کتب سماوی رو، آنچه پیرامون پیامبر مکرم اسلام و آینده امم و ملت ها و نبوت وجود دارد، در تورات و انجیل، در کتب آسمانی پیشین، اسفار خمسه و بقیه کتب عهدین، عهد عتیق و عهد جدید و مجموعاً عهدین گردآوری کردند. من ذهن دوستان عزیز رو معطوف می کنم و لازم می دانم که تشکر خودم رو ابراز کنم به سهم خودم به عنوان شاگرد این مکتب از علامه جلیل القدر، محقق توانمند، بزرگ مردی که در این جهت باب عظیمی رو گشود به روی محققان، علامه شیخ محمد جواد نجفی، بلاغی نجفی. این بزرگ مرد قریب 100 سال قبل آستین همت بالا زد، 5 سال و تمام وقف کرد که عبرانی و سوریانی را، چون عبرانیان و سوریانیان، بداند، بخواند، بنویسد، بگوید. اونگاه بخش بسیار زیادی از عمر رو مصروف داشت و 2 تألیف رو نوشت که انقلابی در اون زمان ایجاد کرد برای اونها که در این وادی جستار می کردن. یک، الرحلة المدرسیه، ترجمه شد این کتاب به عنوان مدرسه سیار هست، این ترجمان این کتاب موجود است. دریغا که تجدید چاپ منقه و به اصطلاح به روزی نشده است. متاسفانه این کوتاهی از ماست. در این کتاب میزگردی رو تشکیل میدهد این بزرگوار عالم. مسلمانی می نشیند، کاردینالی می نشیند، خاخامی، آمانوئلی، کسی نامهایی رو می گذارد و بررسی تطبیقی می کند. یه نگاه مطالعاتی به اصطلاح پارالل و موازی رو بین تورات، انجیل و قرآن بازگو می کند و مطرح می کند. شگفت‌انگیز است زیبایی ها و لطائف این بزرگ مرد و مقایسه ها. کار دومی که انجام داد در همین زمینه دو جلد، الهدى الى دین المصطفی، یک جستار کاملی در تورات و انجیل پیرامون بشارات و خصوصیاتی که در شرع مقدس اسلام و وجود مبارک نبی مکرم دیده می شود. این زحمت بسیار سنگینی بود که این مرد یک تنه به دوش کشید و خداوند اجر او را از محضر قرآن خود عطا بفرماید. و از این دست بزرگانی بودند که اقدام کردند و کاملا زحمات اونها مشخص و روشن است و جستار کردند اون چه خدا در این موارد بازگو می کند. مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد. اگر خداوند میگوید که عیسی مبشر بود و بشارت دهنده بود به رسولی که می آید و نام او چنین واژگان فخیمی است که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، این کجاست، چگونه است؟ این رو این بزرگان کار کردند و تحقیقات لازم شد. فرمود و من قبله این کتاب موسی امامن، این کتاب راهگشا بود، امام بود، نشان داد مسیر رو و جلوداری بود برای هدایت انسانها به اونجا که باید برسند. و رحمتن، این سروری و قیادت از باب اون نبود که اقتدارمندی رو نشان بدهد، بلکه از باب تفضل و رحمت خداوند بر انسانها و بشریت بود که چنین امامی را و کتابی را پیش روی اونها فرستاد. البته ملاحظه می فهمونید بر کتاب امام گفته می شود در اینجا. اون کسی هم که کتاب را خوب می داند و نشان می دهد او هم امام است. اون که تحقق و عینیت کتاب در او دیده می شود امام، خود کتاب هم امام. اینه که رسول خدا می گوید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. این که می فهمیم عترت یعنی چه، یعنی کتاب، کتاب یعنی چه، یعنی عترت، این دو هر دو امامند، هر دو کتابند. فرمود و رحمتن و هازا کتاب و مصدقون، به دنبال اون هم قرآن آمد و تأیید کردن چه خداوند در کتب پیشین گفته بود. مصدقن لما بین یده، تأیید کننده و نشان دهنده تمام وعده ها و مواعید الهی. اون هم به لسان عربی، در حال این که به زبانی است که شما عرب زبانان کاملا این رو درک کنید و بدانید. عزیزان استهزار دارند این آیه شریفه ولو ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد که و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، هیچ پیامبری رو نفرستادیم الا اون که به زبان قوم و جماعت خودش سخن گوید. این آیه دامنه های گسترده‌ای داره، اما سطح نازل اون لسان تکلمی است. یعنی پیامبری که می آید در سرزمین عرب باید به عربی سخن بگوید. اگر برای پارسیان مبعوث می شد باید می خواند به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. هر پیامبری در هر قوم و جماعتی که آمده است با همان ادب و کلام آنها سخن گفته است. لذا طبعا لسان عربی، یعنی این لسان و زبان عربی است که این پیامبر به راحتی برای شما بازگو می کند و نشان داده می شود حقایق. البته اینجا داخل پرانتزی هم من اشاره کنم، مع الاسف این رو می بینیم در آیات شریفه که ولو نزلناه علی بعض الاعجمین، اگر این قرآن بر غیر عرب ها نازل می شد جماعت عرب به این قرآن ایمان نمی آوردند. یعنی اگر این کتاب آخرین بر پیامبری از ایرانیان نازل می شد اعراب ایمان به این کتاب نمی آوردند. خوی عصبیت اجازه نمی داد که بپذیرند کلام غیر عربی را. اما بر رسول عربی نازل شد، 50 سال بیش نگذشت، 100 بیش نگذشت، پژوهندگان محققان مسلط در حقایق و مفاهیم قرآنی حتی در لفظ و عبارات قرآن شدند، ایرانیان و پارسیان، بدون هیچ عصبیت و تعصبی، حتی آشنایان به لفظ قرآن شدند، ادیبان پارسی که این زبان دوم اونها بود نه زبان مادری اونها، کسانی چون سیبوی شیرازی، ابو علی فارسی، بزرگانی در میدان لفظ قرآن گوی سبقت را از اعراب هم ربودند و به نوعی اون آزادمنشی خودشون رو اثبات کردند. خب این نکته ایست. یه نکته دیگر رو هم عرض کنم اینجا خدمت دوستان. گاهی خداوند هنگامی که از عربی بودن قرآن یاد می کند، خود لفظ عینره به هم مد نظر است، نه یعنی زبان و ادبیات عرب، معنای کلمه عربی هم مد نظر است در قرآن. کذالک جعلناه قرآنا عربیا، ما قرآن عربی قرار دادیم این را تا خوب تعمق و تأمل کنید. آیا چه خصوصیتی در این وجود دارد؟ به لسان عربی مبین. این مبین بودن چه دخلی دارد به زبان و ادبیات عرب؟ بله نکته دارد. از ویژگی های بسیار مهمی که در زبان و ادب عرب وجود دارد عزیزان، یه ابانه خاصی است. از اوصاف همسران بهشتی هنگامی که سخن میگوید حضرت حق، این جماعت رو چنین توصیف میکند: عربن اترابا. اینها عربن، عرب عین ربه، به معنای عرب زنی میگویند که تمام محبت خودش رو کاملا بدون هیچ بخلی سخاوتمندانه به شوی خیش ابراز میکند و منتقل میکند، آشکار میکند و به وضوح میرساند. در خود کلمه عین ربه اعراب عربه، افضاح و آشکاری و رو شدن وجود دارد. مثل این که در زبان و ادب عرب امکاناتی است از جهت بیانی که به ابانه و روشنگری بسیار کمک می کند. این که شما می دانید فقط به عنوان یک نمونه تنوعی عرض می کنم، و الا این مباحث رو مفصل تر در جای خودش به شکل تخصصی مطرح شده است، همین مقدار عرض می کنم. بالاخره ما به شما می گوییم که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت، گفتم غم تو دارم، این تو کیست؟ من تو، او ما شما ایشان. این تو می تواند زن باشد، می تواند مرد باشد، می تواند دختر باشد، می تواند پسر باشد، همه چیز می تواند باشد. به این شاعر که می گوییم که گفتم غم تو دارم، این رو به کی گفتی؟ زود می گوید که این رو من به محبوب ازل و ابد گفتم، این رو من به وجود مبارک امام زمان گفتم. زود می تونه درستش کنه. اما اگر این رو بخواد به زبان عرب بگوید همین مضمون رو، چی می تواند؟ نه. تا که لب باز کنه بخواد تو رو بگه، باید مشخص کند که انت است یا انته، مذکر است یا مؤنث. سریعا مچش رو میگیرید شما. تا گفت سلیمی منذ حلت بالعراقی، علاقا من هواها ما علاقی. این همون گوینده است، همون خواجه شیرازی است که اون بیت رو گفت، این رو هم میگوید. تا که گفت حلت سلیمی منذ حلت بالعراقی، معشوقه من از زمانی که به عراق ساکن شد، میگید حل حل حلو حلت. حلت صیغه چهارمه، مفرد مؤنث غایبه، پس خانوم این کسی که تو داری برای شعر میگی، تو برای آقا نمیگی دیگه، دستش رو میشه. یعنی اعراب دارد کلام عرب، مانند فارسی نیست که یه ابهامی در اون وجود داشته باشد. البته نکته های عجیب بسیار است در این زبان عزیزان. این امکانات واژگانی که در کلام عرب وجود داره ما در پارسی نداریم. گاهی به دوستان عرض میکردم، بالاخره ما میگیم شب، سر شب، نیمه شب، اول شب، آخر شب، انتهای از شب، پاسی از شب، همه شب روی پیشوند و پسوندی میذاریم، به کار میبریم در پارسی. اما در کلام عرب میگوید قفیله، قتیمه، عشیه، سحر. هر بخشی از شب رو دو ساعت نام ویژه خودش رو مطرح میکند. هیچ نیاز نیست پیشوند و پسوند بیاورد. اونچنان قنا تو این لفظ وجود دارد که اعراب میکند، یعنی دقیقا آشکارسازی و شفافسازی میکند بماند. فرمود مصدقا لسان عربی لینذر الذین ظلموا، تا آن که انذار کند این پیامبر بیدار کند ظالمان را و بشارت دهد به محسنین و نیکوکاران. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. از زیبایی های قرآن این است که الکلام یجر الکلام. گاه این رو ادیبان در شناختن این کار پیرقونیه میگویند که مثنوی با همه زشت و زیبایی هایی که دارد، خب در این حال اقیانوسی است و واقعا قابل استفاده و بهره برداری، در این حال خب انحرافات فکری، انحرافات اخلاقی هم در مثنوی مولوی دیده میشه، ولو اینکه توجیهات اون رو اهل ادب دارن در آستین، اما بسا توجیهاتی است که شاید مقبول هم واقع نشود در بسیاری از موارد و انحرافاتی که هست بعضن. اما در این حال به تعبیر مرحوم شیخ بها، من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب مثنوی مولوی، مثنوی معنوی مولوی، هست قرآن در زبان پهلوی. به این شیوه جناب شیخ بها هم یه به نوعی تمجیدی و تجلیدی به جا می آورد که مثنوی او چو قرآن مدل، اما حادی بعضی و بعضی را مزل. در این حال ای به می چون که بگفتی هنرش نیز بگو، به وضوح بازگو می کند. از علتهای جذابیت کار مولوی سبک مثنوی است عزیزان، سبکی که دقیقا با همین بیت شیخ بها گفت مثنوی او چو قرآن مدل، حادی بعضی و بعضی را مزل. سبکی که مولوی در مثنوی دارد آن است که الکلام یجر الکلام. مشغول گفتن این حکایت است میرسد به یه اسم و عنوانی، وارد ماجرای اون اسم و عنوان میشه، باز این رو ادامه میدهد، این تمام میشد، باز تمام نشده یک کلمه در میان است به قسمت بعدی وارد میشه. این دقیقا سبکیست که از قرآن برگرفته است. مشاهده میفرمایید در اینجا فرمود لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین، چون آیه به محسنین ختم شد، حالا محسنین کیان؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. محسنین کسانی هستند که قالوا ربنا الله، گفتند پروردگار ما رب ما الله هست. ثم استقاموا، آنگاه استقامت بر این باور و فکر خیش ورزیدند. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نکته بسیار لطیف و زیبایی در این آیه وجود دارد که با هم بررسی میکنیم. محسن واقعی اون کسی است که قالوا ربنا الله، یعنی احسان واقعی در قرآن از تربیت الهی برمیخیزد عزیزان. اون کسی که مؤدب به تربیت خداوندی شده باشد به حسن واقعی آشنا و واقف میشود. اونها که گفتن ربنا الله، عزیزانی که روز اول سخن رو تعقیب می کردن اشاره کردم این تفکیک ناروا بین مکتب الوهیت و ربوبیت، این که جمع و جماعتی خالقیت خداوند رو پذیرفتند اما تربیت و ربوبیت حضرت پروردگار رو به استنکار و انکار در آمدند، این از بزرگترین فاجعه هایی بود که بشر رو تا امروز هم تهدید میکند. هنوز بشر امروز همین آفت و مشکل رو هنوز هم دارد. انسانهای واقعی، اون موفق رستگاران واقعی و محسنان واقعی کسانی بودند که گفتن ربنا الله، اون آل الله و خالق اصلی وجود هموست که رب مربی و تربیت کننده ماست، نویسنده داند که در نامه چیست، همان که آفریده از طرح موفق تربیتی میتواند بدهد. و الا اون کسانی که این وجود رو نمیشناسند و از محتوای این پدیده‌های خلقت من جمله انسان آشنایی ندارند، کجا میخوان انسان رو سعادتمند کنند؟ با کدوم شناخت؟ با کدوم دایره و توسعه اطلاعات؟ این مکتب، اون مکتب، این دستک بیرون میاد و میبینید حرف خودشون میزنن اما خمود خموش بر زمین میافتد و از میان میرود. اما این چراغ پرفروغ هدایت و تربیت الهی است که آن به آن فروغ آن فزون میشود و کاسته نمیشود. هر تربیتی غیر از تربیت الهی به تعبیر امیرالمؤمنین ممکنه محاسنی در آن باشد، اما چون جامعیت ندارد، فراگیری ندارد، تمام ابعاد وجودی انسان در اون لحاظ نمی شود، محکوم به شکست است. فقط یه طرح تربیتی میتونه انسان رو جواب بدهد، اونم طرح الهی است. آن است که قل ان هدالله هو الهدا، بگو اگر هدایت به معنای واقعی و تربیت وجود دارد، فقط از آن حضرت پروردگار است. و من یضلل الله فما له من هاد، اون کسی که در مسیر و مجرای هدایت الهی نباشد، ره به جایی نمی برد. بله ممکنه نکاتی خصوصیاتی، اما در این حال جامعیت نیست اشاره کردم و کامیابی و هدفمندی هم در اون به معنای واقعی نخواهد بود. این گروه کسانی هستند که گفتند ما تربیتمون رو از خدا می گیریم، یعنی خدا را مربی وجود می دانیم، پیامبران الهی را و مجموعه دستورات و آدابی که برای هدایت و تربیت برای ما نازل شده است. این قدم اول. درود و خدا بر چنین انسانهای حقبینی که کبر درونی را زیر پا می گذارند، متواضعانه در قبال خداوند و در قبال پیامبران او سر تسلیم فرود می آورند و مسیر خودشون رو می شناسند، می شن ربنا اللهی، بر مسیر و منوال توحید حقیقی و تربیت الهی قدم بر می دارد. اما اون چه تا اینجا گفته می شود 50% کار است. قصه همان است که الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اونها که آمدند و گفتند ربنا الله، به مجرد این که گفتن ربنا الله و خواستند تربیت الهی رو محقق کنند در زندگی خودشون، با چی برخورد کردند؟ با یه موانع بسیار زیادی، موانع درونی و موانع برونی برخورد کردند، با سختی ها، با دشواری ها و این بتون ها و صدهای بتونی که پیش روی اونها وجود دارد. لذا ادی همون ابتدا پس زدند، عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد آن که بیرونی بود. همونجا پس کشیدند و مسیرشون رو عوض کردند، گفتند مثل این که راه را درست نیامدیم، منافعشون تأمین نشد، عقب نشینی کردند، به خواسته های کوتاه مدتی که میخواستند نرسیدند. همان شد که مولانا و مقتدانا حضرت مولا الحسین در چند منزل مانده به کربلا گفت که الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنتهم یهوتونه و مادرت معایشهم فعضا محسو بالبلاء قلت دیانون. دارن این جماعت بازی میکنن با دین خدا، دین لغلغه زبان اونهاست. اگر دین منافعی برای اونها بیاورد دین دارند، اگر منافع اونها را به مخاطره بکشد دین معنا ندارد، دین مفهومی ندارد. اونها که ربنا الله رو پذیرفتند تازه مواجه شدن با چی؟ با دشواری ها و سختی هایی که مسیر تربیت الهی دارد تا انسان رو به قله بلند کامیابی و کمال نهایی برساند و متصل کند. لذا لازمه این تربیت در استمرار و ادامه بقیه جای شریف است. ثم استقام، اونها که این تربیت رو پذیرفتند، ربوبیت الهی رو به جهان، به جان و هستی پذیرا شدند، اینها ثم استقام و پای تمام دشواری های ایستادند، استقامت در وجود خودشون رو، شکیبایی و بردباری رو نشان دادن در قبال تمام دشواری هایی که در این راه، مخالفت هایی که نفس سرکش آدمی می کند، مخالفت هایی که نفوس بیرونی می کنند و ناهماهنگی هایی که دیگران با این طرح تربیت الهی دارند. گاهی اشاره کردم خدمت عزیزان، می خوانید یا ایها الذین آمنو، آمنو، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی چه؟ اگر ما مؤمنیم چرا به ما میگویید باز ایمان بیاورید؟ ایمان بعد از ایمان چه فایده دارد؟ اگر ما مؤمن نیستیم چرا ما میگید یا ایها الذین آمنو؟ چرا ما رو به عنوان مؤمن صدا میزنید و خطاب میکنید؟ این یه تناقضه، ناهمگونیستیم. اما مثل این که خطاب همین است که خدا میگوید کسانی که ایمان آوردید خوش آمدید، درود خدا بر شما، موفق شدید، از خیلی دامها و زنجیرها رستید که پذیرفتید. شوخی نیست، شما زنجیر کفر رو شکستید، زنجیر شرک رو دریدید، شما زنجیر فسوق رو به کناری زدید، اومدید مشرف شدید به ایمان، به حمد الله. اما کسانی که ایمان آوردید، ایمان آوردن چیزی است و مؤمن ماندن صدها چیز است. همان که دیرینه می گفتند کشور گرفتن چیزی است، اما کشورداری چیزهاست. قصه دیگری دارد. شما اومدید به وادی ایمان، اما آن که مهم است ماندن در کوی ایمان است. خیلی مسائل رو عزیزان میشه به دست آورد، بالاخره میشه دست و پایی کرد، این سو اون سو زد، سرمایه جمع کرد، اما این سرمایه رو یه شبه هم میتوان از کف داد، میتوان اعتبار و آبروی بالاخره اجتماعی به دست آورد، اما یه شبه میتوان این رو از دست داد و فروخت. آن که مهم است، این جمله زیبای وجود اون باره که امام باقر، اون شیوائی این حدیث موجب شده که در کلام عرب تبدیل به ضرب المثل شده است. اون که حدیث امام باقر است علیه الصلاه و السلام که الابقاء علی العمل اشد من العمل، باقی ماندن بر یک کار از اصل شروع اون جدیتر و مهمتر است. الابقاء علی العمل اشد من العمل، و این بسیار نکته عمیق و دقیقی است. پژوهندگانی که در وادی تحقیقن شروع میکنن کار رو به یه مشکلاتی، سختی هایی، کمبود هایی، مسائلی میکشد، همونجا دست میشوهن، عقب نشینی میکنن، تمام شد، زحمات یه عمر رفت، یه پروژه ناتمام، مثل صدها پروژه ناتمام، هزاران پروژه ناتمام باقی ماند. اما اونها که نگر، مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. اونهایی که این گونه میرن، نه، با تمام سختی ها و دشواری ها دست بر نمی دارن. اینها شاهد خوشبختی و موفقیت رو در آغوش می گیرن و کامیاب می شن. خداوند سبحان این نکته رو مطرح می کند عزیزان، و بدونید برادران بزرگوار، بگذارید این بعد اخلاقی بحث رو هم توجه کنیم. کسی که واقعا میاد در مسیر تربیت و هدایت الهی قرار می گیره، فلیستعد به تعبیر امیر المؤمنین جلبابا للبلا، یه باید پوستینی آماده کند، برتن کند که تمام سنگها و بلاها به او بخورد و آماده باشد و پذیرا باشد. حاجت به مفهوم بلند و پر استقامت صبر و شکیبایی دارد در قبال تمام ناسازگاری های درون که این نفس سرکش آدمی مقاومت می کند، در قبال طاعت به نوعی نفس مقابله میکنه، در قبال معصیت به نوعی حرکت نشان میدهد. یه پیچیدگی هایی در این نفس آدمی وجود دارد که بالاخره کار به اونجا میکشد که ناشناخته باقی بماند برای جمع و جماعتی. لذا حضرت باری تعالی فرمود اونها که گفتند ربنا الله ثم استقامو، ایستادند به تمام معنا و مقاومت کردند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها بشارت باد برشون. در اینجا این رو فرمود، در جای دیگر فرمود تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه می آیند و بر جانها و دلهای اینها نازل می شن و این بشارت رو به اینها می دهن که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی بر اینهاست نه حزنی. در کلام عرب دلنگرانی که انسان نسبت به گذشته و پیشینه خود دارد، نام این حزن است. شما از دیروز و دیروزها یه استراب ها و نگرانی هایی دارید، چی میشه این کار گذشته ای من، این رفتار من، رنجتون میدهد. آن که نسبت به آینده دل مشغولی ذهنی شماست، به فردا و فرداها که چه خواهد شد، نام اون خوف است. ما بین حزن و خوف، یعنی استراب هایی از دیروزمون داریم و یه دل نگرانی ها و دل واپسی ها از رفتارها و مسائلی که فردا پیش رو ماست که نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. اما از برکت ایمان و تربیت الهی، اون که به ربنا الله واصل میشه و استقامت در این وادی میکند، بدانجا میرسد کار او که از گذشته هیچ دلواپسی ندارد، میداند که با کریمان کارها دشوار نیست. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. نسبت به آینده که نگاه میکند، یا آرامشی وجودش رو میگیرد، میگد من مأمور به وظیفه ام، نتیجه با من نیست. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما زیتمونا و علی الله فلیتوکل متوکلو، با یه نگاه متوکلانه عمیق پایدار پیش رو روشن میبیند و به حرکت خیش محکم و استوار ادامه میده و دلنگرانی از فردا و فرداها ندارد. این میشه نکته بسیار لطیفی که در آیه شریفه وجود دارد. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولئک باید این اشتیاق رو ایجاد کند خداوند و این اطمینان خاطر رو به پایان چنین زندگی پر افتخاری به نوعی بازگو کند و این اشتیاق رو ایجاد کند. اولئک اصحاب الجنه، اینها که چنین موفق شدند اینها صاحبان و ساکنان و اصحاب بهشتند، اینها صدرنشینان بهشتند. اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها، و در این بهشت و وعده الهی پایدار و جاودان میمانند. که همیشه دغدغه ما اینه که اگر فرصت و موقعیتی برای ما مهیا شد، مع الاسف از کف ما رفت، در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با روز سوزها همراه شد، روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو به معنی آن چشون تو پاک نیست. همیشه این که از دست ما و کف ما فرصت ها می رود و موقعیت ها میره ما رو رنج می دهد. لذا در اینجا فرمود خالدی نفیها، هیچی رو از کف از دست نمی دن و در جنت الهی باقی می مانند. جزا ام به ما کانو یعملون. البته این جزای این هاست، یعنی بحث عمل و عمل کرده است، پاداشی است که خداوند به ایشان می دهد. این عنایت الهی است در قبال اعمالشون. جزا ام به ما کانو یعملون، و جزایی است که در قبال اعمال خیش از پروردگارشون دریافت می کنند. خب بگذارید من آیه بعدی رو هم شروع کنم که از لطیفترین آیات این سوره مبارکه است. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. مشاهده می فرمایید که در این آیه شریف خداوند چنین آغاز می کند که ما توصیه کردیم به انسان نسبت به والدین خیش که احسان کند. به هر حال آشنایید که این موضوعی است که در قرآن فراوان دیده می شود. اولا واژه توصیه وصی در لغت عرب به معنای وصل، هنگامی که کسی خواسته های خودش رو متصل می کند به دیگری نام اون توصیه است. هنگامی که خدا خواسته های خودش رو به خلق و بندگان خیش می رساند این توصیه الهی است. اما وصیت به توصیه می گن که جنبه عملی دارد، یعنی باید عمل بشه، باید دیده بشه، یه بحث نظری و سفارشی نیست. و وصینا الانسان بوالدیه، ما توصیه کردیم به انسان نسبت به والدیه، پدر و مادر. چه توصیه‌ای داریم؟ احسانا. خب لفظ که روشن دیگه ابهامی ندارد، احسان به خداوند به شکل نجره می‌آورد، عمومیت و جامعیت پیدا می‌کند. نمی‌گیم که به پدر و مادر لطفی کند اگر مشکل مالی داشتن، مشکل مالی اینها رو برطرف کند. نمیگیم یه ادبی کند، احترام کند، دستشون ببوسد. نمیگیم که اینها رو پیش بیندازد. نه، احسانن. هر مفهومی که در احسان در هر عصر و زمانی وجود داره تو این آیه شریف است. امروز احسان چیست در جوامع بشری؟ درون این آیه است. نکره فرمود خداوند که یه توسعه و یه بسته بسیار زیادی دارد. و بالوالدینه و بالوالدیه احسانا. اما یک بار حملته امه کرهن و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا. یک بار بعد از اینکه پدر و مادر رو مطرح می کند، والدین رو به تعبیر ما خداوند می گوید، مثل این که اینجا ذکر خاص بعد از عام میشه، یه مقداری لحن عوض میشه، از میان این دو وجود شریف یکی رو بران میکشد. خداوند یه مقداری توصیه ها رو نسبت به او میچرباند. حملت و امه حمل میکند، حمل کرد این انسان را، مادر و او کرهن، با تمام سختی ها و دشواری هایی که این حمل دارد که با همه حمله ها متفاوت است، با تمام بارها این بار متفاوت است. این بار شیشه است، این باری است که اگر افتاد تمام است کار. این بار عجیبی است، این باریست که ثانیه‌ای در مدت حمل از حامل آن جدا نمی شود. اگر 40 هفته است، اگر کمتر از آن است، اگر 270 280 روز است، همراه است. ثانیه‌ای هم دست برده می دارد این بار با تمام سختی هایی که از لحظه آغازین شکل می گیرد. و وضعت ها کرها، تمام بارها را هنگامی که انسانها و حاملان بار می‌گذارند نفس راحتی می‌کشند، اما این بار را به مجرد این که مادر می‌گذارد تازه سختی‌های اصلی تری آغاز می‌شود، تازه مشکلات بعدی مادر شروع می‌شه با این بار و با این حملش. خیلی لطیف قرآن این معنا را بازگو می‌کند و مطرح می‌کند. آنگاه و حمله و فصاله 30 شهر را، من تا همین قسمت آیه رو بازگو کنم بیشتر نمیرسیم. و حمل یعنی مدت بارداری، و فصاله، کلمه فصال از ماده فصل به معنای جدا شدن و فاصله گرفتن است. مفصل محل فصل و جدایی استخوان‌ها رو میگوییم. و جدایی این فرزند یعنی چی؟ مدت حمل و مدت جدایی. این فصل همون فتم است. فتم به معنای بریدن و جدا کردن، جدا کردن، فتام. فصل عن الرضا، فتم عن الرضا. اصطلاح این به معنای گرفتن از شیر میگویند که مجموعه ایام شیرخوارگی رو در دل خودش نهفته دارد. از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد، از فتام لقمه لقمانی شوید، طالب معشوق پنهانی شوید. این همون فتام است. این مادر حمل می کند این فرزند را و ایام شیر خارجی را به پایان می رساند. سیما می شد سیما. خب یه عددی رو هم خداوند اینجا پای کار می گذارد و روشن می کند. اجازه فرمود من همین انتها رو اول با مطرح کنم، برگردم به اول آیه شریف. این که فرمود حمله و فصاله 30 شهر، یه بحث عمیقی رو فقها دارن. این جنبه حقوقی داره، جنبه اخلاقی داره، مباحث پیچیده‌ای هم در این وجود دارد که میگویند میزان حمل به شکل طبیعی خب همین است، همین 9 ماه است و کمتر و بیشتر و همین 40 هفته است قاعدتا. اما اقل حمل و اکثر حملی ما داریم. یعنی چه؟ یعنی من شفاف عرض میکنم، بالاخره فرض بفرمایید یک کسی ازدواج میکند، بعد از 5 ماه صاحب فرزند میشه. آیا میتوان این فرزند رو به این پدر نسبت داد؟ بعد از 6 ماه صاحب فرزند میشه، بعد از 7 ماه صاحب فرزند. نفرمایید که ما دی ان ای دیزوکسی ریبو نوکلیک اسید، نه، ما در یه شرایطی داریم بحث رو مطرح میکنیم که این نیست، یعنی عمومیت در حکم میبینیم از زمان نزول با تمام شرایطی که امکانات این چنینی هم نباشد و تشخیص این فرزند است و اون فرزند نیست وجود نداشته باشه، به شکل طبیعی و ابتدایی داریم بحث رو مطرح میکنیم. آیا میتوان این فرزندی که بعد از 5 ماه 6 ماه 7 اومده است قبل از 9 ماه گفت فرزند این پدر است که از اصل ازدواج این مدت گذشته است؟ این میشه بحث اقل حمل. یه مردی از زندگی خودش فاصله میگیرد، میرد سفر، بعد از 12 ماه همسرش فرزند به دنیا میآورد. این چی میشه؟ آیا این فرزند از این پدر است یا نیست؟ اینو میگن اکثر حمل. ما یه اقل حملی داریم و یه اکثر حملی داریم. آیه شریف دقیقاً بحث اقل حمل رو مطرح میکند. این همون ماجرایی است که شنیدید که یه وقتی آمد و یک کسی ادعا کرد بعد از 6 ماهگی پس از ازدواج همسر اون فرزندی به دنیا آورد و این مرد ادعا کرد که نه، نمیشه که فرزندی طور زود به دنیا بیاد و این احتمالاً مقدمات این کار قبل از ما انجام شده است و همسرش رو متهم کرد به عمل ناشایست جنسی در حضور خلیفه، خلیفه دوم، و اتفاقاً خلیفه حکم به همین معنا داد. این هست در النص و الاجتهاد مرحوم سید شرف الدین لبنانی به وضوح ماجرا رو می نویسد. کار که به اینجا کشید، رندان و زیرکانی که در صحنه بودند سری خود رو به وجود نازنین اون مظلوم در خانه نشسته رساندند. فرمودند پسر ابی طالب بیا ببین چه خبر است. مثل اینکه اینجا یک نکاتی است. امیرالمومنین آمد و ماجرا چیست؟ ماجرا روشن شد. به خلیفه رو فرمود حضرت که جناب خلیفه آیا شما میدانی که خداوند این حکم رو در قرآن گفته است؟ کجای قرآن گفته است؟ کم چیزی خدا در قرآن نگفته است. فرمود آیا سوره مبارک یعقوب آیا آیه 15 هم نخوانده ای که خدا میگوید حمله و فصاله سلاسون شهرا، مدت حمل و مدت شیرخارگی 30 ماه است؟ که یعنی چه؟ گفت مگر خدا از اون طرف نمیگوید الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاء؟ مادران بچه‌هاشون رو 24 ماه شیر بدند اگر میخوان رضا را کامل کنند. جناب خلیفه 24 رو از 30 کم بفرمایید میشه 6. این میشه حداقل حمل. اینو که خدا من حکمش رو در قرآن گفته است، این فرزند حلال‌زاده است، این فرزند این مادر است. اینجاست از مواردی که نوشتن بزرگان اهل سنت که خلیفه گفت لولا علیون لهلک عمر، اگر نمی بود علی به یه حکم ناروای این چنینی که می دادم من کار من زهار می شود. لا موزلتن لی ولا ابل حسن لها، خدا کند که مشکلی برای من نباشد که علی کمک کار من نباشد. این جمله ایست که از زبان خلیفه در این ماجرا بازگو می شود. پس این آیه شریفه در این حال یه حکم حقوقی فقهی و اخلاقی رو مطرح می کند. حمله و فساله سلاسون شهرا، این حداقل حمل است، برای 6 ماه کافی است و عرض به خدمتون فراوان هم وجود دارد دیگه. این فرزندانی که گاه میگیم نارس ما بهشون، بعضن ممکنه پیرامون این رسید. اما کلیت آیه شریفه رو ملاحظه فرمودید، اولا که خداوند اینجا بحث توصیه به والدین رو دارد به احسان. این یه مقوله ایست که در قرآن سرمایه گذاری زیادی بران شده است عزیزان. جایی رو در قرآن نمیابید که حضرت باری تعالی به والدین توصیه فرزندانشون کند و بگوید که و بالوالدین احسانن به اولادهم. مثلا هیچگاه خدا پدر و مادر رو توصیه به فرزند نکرده است، نگفته به بچه‌هاتون احسان کنید. همیشه لبه تیز سخن به کیست؟ به فرزندان است نسبت به والدین، به دلیل اینکه یه امر بدیهی است. والدین نیاز به توصیه ندارند، بلکه باید کاری کرد که مقابلشون رو گرفت که اینقدر تون نرن. باید بهشون گفت انما اموالکم و اولادکم فتنه. باید بگیم یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، نکنه که این مال و فرزندتون شما رو این اهل و خانوادتون از خدا باز دارن و لهوتون کنن. باید جلوشون رو گرفت والدین رو، چون والدین به خودی خود مشتاق فرزندانن، عاشق فرزندانشون هستن. والدین یه نگاهی میکنن با خودشون، میگوین که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن. خدای رحمت کند این اهل ذکر قدیمی رو، چه صفایی تو اینها بود، چه اخلاصی تو اینها بود. وقتی مصیبت هم میخوندن، واقعا مصیبت خواندنشون وجود انسان رو تکان میداد، خدا میداند با اون روح اخلاصی که داشتن. وقتی مصیبت از علی اکبر رو میخواندن، همین بیت سعدی میگفتن که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود، روح و روانم می رود. فرزند رو والدین نگاه می کنن، می بینن که دیدم که جانم می رود. این ترجمان سخن نبی است ها. پیامبر فرمودن اولادنا اکبادنا، فرزندان ها ما پاره های تن ما هند. همین که شما در پارسی می گید جگرگوشه. اولادنا اکبادنا یمشون علی وجه الارض، پیش روی ما قدم میزنن. اما ان آشو افتنونا ان ماتو احزنونا، اگر از دستشون بدیم تا پایان عمر در غمشون میسوزیم. اگر زندگی کنن چه ابتلاعاتی برای ما درست میکنن. صغراؤهم امراؤنا کبراؤهم اعداؤنا، تا بچه‌ام رئیس ما هم. پا به زمین میزنن جرأت داری نخر. وقتی هم بزرگ میشن بعضیاشون دشمنان ما در میان، یعنی دشمن ایمان ما در میان، دشمن شرافت ما در میان. اما در این حال اکبادنا، پاره های وجود ما هستند. نگاه والدین به فرزندان چنین نگاهی است. اینا رو اجزای وجودی خودشون. یه وقتی این حدیث رو گفتم خدمت بعضی از دوستان، یک کس اومد خدمت وجودم بارک امام صادق علیه السلام یا ابن رسول الله، من یک کمی به خودم شک کردم، مثل این که من عاطفه ندارم، من احساس ندارم، یه حالت خاصی است. پدر من فوت کرده است، شش ماه گذشته، خب دیگه تموم شد، بالاخره یادش میکنم، خدا رحمت کند پدر، تو را برای ما زحمت کشیدی، تمام. آه من نگاه میکنم میبینم پدرانی که فرزندانشون رو از دست دادن، بعد از 30 سالم که میگذره یاد او فرزند که میکنن اشکشون میریزد. این چطور میشه؟ ما فرزندان اینقدر بیاتفه ایم، اما اونها اونقدر عاطفه دارن و احساسات دارن. حضرت فهم دارن، نه این خیلی عادیه، این که تو میگین باید هم همین باشه، غیر از این نباید باشه. چطور؟ فهم دارن سوال میکنم، تو جزئی از وجود پدر و مادریتی یا پدر و مادر جزئی از وجود تو؟ تو جزئی از وجود پدر و مادری، والدین که از وجود تو نیستند، تو جزئی از وجود اونها هستی که جدا شدی. اینها کلن، کل وقتی جزءش رو از دست میده چیه؟ نگران است، احساس نقص میکنه وقتی جزءش رو از دست میده. اما تو جزئی هستی که رو به کل داری میری، هر جزئی رو به چیست؟ استقلال. و تو مشکلی نداری؟ روز به روز میگذرد، شادابی، نشاد، توانمندی فرزندان و استقلالشون بیشتر میشه. به جایی میرسن نگاه، بابا تو خالت تو زندگی ما میکنید، به ما چه کار دارید؟ گذشت از زمان شما، شما مال زمان دیگه بودید، مال زمان دیگه ایم، چرا اینقدر میپیچید به اعمال ما؟ بذارید زندگیمونو بکنیم. اما این آقای 50 ساله پروفسور شخصیت علمی هم وارد میشه، این مادر پیرزن تا نگاه میکنه به قد و بالاش اشکاش میریزه، میگه بچه‌م اومد. باز بچه‌مه، باز پاره تنشه، جدا نمیشه ازش. اما این آقای دارن جدا میشن، هی فاصله میگیرن. به شادابی و نشاطشون و تمام‌دمندی و استقلالشون افسوده میشه، بی‌نیاز از پدر و مادر میشن. اما والدین هی فرتودتر میشن و نیاز حداقل، نه اقتصادی اگر نگیم، عاطفیشون هی به بچه‌هاشون چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا میشه یه واکنش متضاد و متقابل. لذا میشه یه تعارض اجتماعی، یه فصل بین نسل‌ها و یه مشکلاتی که بعضن نیست به حمدالله در اون حد، اما رگه‌هایی از اون رو در جامعه خودمون رو هم مثل جوامع غربی میبینیم. مثلا التفات دارید؟ اینه که خداوند در قرآن نمیگوید به والدین که برید سراغ فرزندانتون، اما یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف، اما به فرزندان فراوان میگوید و به والدین احسانا. این ریشه کار از جهت بالاخره نگاه عمیق بنیادی فلسفی است. اما دیگر از جهت حقوقی هم اگر نگاه کنیم، به بیانی واقعا این حرف درست است عزیزان. دیگه من کمی لطیف کردم سخن رو در این بخش پایانی، انشالله ادامه بس رو خواهم گفت خدمتون. برای وقتی عمیق نگاه میکنیم، پدر و مادر یه خالق کوچک برای ما هستن، یعنی بعد از تمام انهایات الهی اون اسباب و علت اومدن ما به وجود پدر و مادرن دیگه. بالاخره در عالم مادی اینا خالق ما هستن. در عالم مادی وقتی نگاه میکنید اینا رازقه کی برای ما هستن؟ رازق ما هستن دیگه. بالاخره دیگه همون زمانی که تا صدای ناله و شیون ما شنیده شد، مادر زیر پستان گذارد، یه مقداری گذشت، یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، بالاخره این پدر هم پاشنه کفش رو با قول قدیمی ها بالا کشید و کمر رو بست که تأمین عاطیه فرزندان کند، شد رازق ما. این مادر، اون پدر، دست به دست هم دادن تا تون کودک از مگس رنجی که امروز سالار و سرپنجه. اینها از جهت ظاهری چه حقی رو میتوان با این حقوق برابری و مقایسه کرد؟ لذا باید خدای وجود منصفانه از باب وجوب عقلی شکر صاحب نعمت و احسان بفرماید و بالوالدین احسان. بود عاطفی قضیه را اگر نگاه کنید همینه. بالاخره ما محبت کم ندیدیم و انواع محبت هم کم در زندگیمون نمیشناسیم، اما قبول دارید با من موافقید که سلام روستایی بی طمع نیست؟ میدونید خیلی از محبت هایی که ما تو جامعه دیدیم بدبستانه، نان قرض میدهن که فردا بگیرند. اگر محبت به ما نشون میدن، این بدبستان یه معامله است. این خانم محبت میکنه به شوهرش که محبت ببینه، آقا محبت میکنه که محبت ببینه، که زندگی خوبی داشته باشد، همزیستی مسالمت آمیزی و مشارکت محبت آمیزی با هم داشته باشن. این دوست، اون دوست، این شاگرد، معلم، استاد به هم محبت میکنن، احترام میگذارن، این روابط رو برقرار کنن. اما یه جا محبتی میبینیم که اون محبت کاسب کارانه نیست عزیز من، باب دبستان نیست. اون تنها جایی که این محبت رو میشه دید فقط و فقط در هستی و آفرینش پدر و مادرند. یعنی اینها که محبتشون خالصانه، بیشائبه، بیریا، بدون مزد، بدون توقع، بدون منت، اینا تمام انواع محبتشون رو میریزن. نهایتش بزرگوارانه میگن به این فرزندانشون در نهایت ما از شما یه احترام میخواییم، اینم برای ادبشون میگن نه برای مزدشون. یه محبتی که واقعا مصداقیست از محبت حضرت باری تعالی در اوج نیاز ما، در اوج ناتوانی ما، در نهایت محبت یسویه و یه طرفه. همه اینها مدل محبت الهی است عزیزان. اینه که خدا همیشه بعد از نام خودش در قرآن انشکر لی ولوالدیک و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. اینقدر ملازم و پیوسته یاد میکند. وقت گذشت، انشاءالله ادامه بحث رو جمع‌بندی آیه رو میگذاریم برای فردا. خداوند سبحان دلهامون به حقایق کلام خودش بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند، توفیق فهم بیشتر کلامش رو، زندگی در سایه رحمت قرآن و اطرت رو بهره و روزی ما قرار بدهد.